ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز دوم شهریور ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 ماه اوت سال 2011 میلادی است. عصر چهارشنبه تابستانی، همگی شما عزیزان شنونده بخیر. به یک مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در 60 دقیقه آینده شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. همکارانم باز هم به هر گوشه سر زده و هر دری را کوفتند تا شما را در جریان خبرها و رویدادهای ایران و جهان قرار بدن. اجازه بدید اول از هر چیز حاصل تلاشاشون رو در مجموعه خبرها بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. جنگ در ترابلوس امروز هم در نزدیکی مقر معمر قذافی ادامه دارد. این مکان روز سه‌شنبه به تصرف نیروهای مخالف قذافی درآمد. محل اختفای قذافی همچنان ناروشن است، اما او در پیامی صوتی که بامداد چهارشنبه از یک شبکه محلی تلویزیونی پخش شد، قول داد تا مرگ یا پیروزی بجنگد. بر پایه گزارش‌ها، نیروهای مخالف و دولتی بعد از ظهر چهارشنبه با سلاح‌های سبک، مسلسل و خمپاره‌انداز در نزدیکی مقر سنگربندی شده قذافی در مرکز ترابلوس به جنگ پرداختند. درگیری‌ها همچنین در نزدیکی هتلی گزارش شده که ظاهراً در آن حدود 30 روزنامه‌نگار خارجی گرفتار شدند. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، نیروهای قذافی که بیرون از این هتل موضع گرفتند، از خروج این روزنامه‌نگاران جلوگیری می‌کنند. رهبران جهان به تحولات تازه لیبی در پی تصرف بخش اعظم ترابلوس به دست مخالفان واکنش نشان دادند. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت در صورت برخورداری مخالفان از نیرو و امکانات برای اتحاد کشور و برقراری نظامی دموکراتیک، مسکو برقراری روابط کامل دیپلماتیک با آنها را بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت که کشورش امیدوار است جابجایی قدرت سیاسی در لیبی به آرامی انجام پذیرد. از سوی دیگر محمود جبرائیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبی قرار است روز چهارشنبه در پاریس با نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار کند. آقای سارکوزی خواهان برگزاری کنفرانس چند ملیتی در پاریس برای کمک به بازسازی و انتقال قدرت در لیبی به وضعیتی دموکراتیک است. روسیه میگوید رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل آماده است چنانچه گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی احیا شود، جهت تعلیق آزمایش‌ها و تولید سلاح‌های هسته‌ای مذاکره کند. سخنگوی کاخ کرملین گفت رهبر کره شمالی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه به او گفته است که کره شمالی آماده است بدون پیش‌شرط به گفتگوها بازگردد. کره شمالی دو سال پیش گفتگوهای شش جانبه با مشارکت کره جنوبی، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن را ترک کرد. معاون حقوقی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان تهدیدآمیز یکی از مداحان گفته است که در این باره درخواست رسیدگی قضایی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فاطمه بداغی در پایان جلسه هیئت دولت گفت که فرامین رهبری درباره ممنوعیت حک حرمت افراد باید حفظ شود. منصور ارضی، مداح معروف تهران، اخیراً در سخنانی خواهان قتل اسفندیار رحیم مشاعی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد شده بود. یوسف رشیدی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران میگوید با گذشت 5 ماه از سال 90 تهران یک روز هم هوای پاک نداشته و ممکن است در نیمه دوم سال وضعیت هوای پایتخت از این هم بدتر شود. او افزود بنزین ترکیبات سرطان‌زا دارد و عدم کیفیت مناسب خودروهای داخلی و نبود کنترل کامل بر آن به افزایش آلودگی دامن میزند. مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا ایست قلبی و تنگ نفس را از جمله عوارض ناشی از آلودگی هوا دانسته و افزوده که در دنیا میدان دید یک عامل تشخیص آلودگی هواست و امروز وقتی از پنجره به بیرون نگاه می‌کنیم حتی کوههای شمال تهران را نمی‌توانیم به خوبی تشخیص دهیم.
با سپاس از مینا بهارمست و گزیده از آنچه در این مجله همکارانم برایتان گردآوری کردند. از آخرین تحولات لیبی آگاه خواهیم شد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه ما رو مستقیم و زنده در جریان این آخرین تحولات قرار میده. روسیه و امید این کشور به پایان درگیری ها در لیبی. فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی میگوید تغییر نظام سیاسی در سوریه و ایران هنگامی واقع خواهد شد که همچون لیبی نیروهای گوناگون با هم متحد شوند. و فشار روزافزون جهانی بر دولت سوریه و بشار اسد برای توقف کشتار معترضین. و باز هم بحث آلودگی هوای تهران، آلوده است یا پاک؟ مجله اقتصادی هفته در نیمه دوم این مجله شامگاهی. عزیزان شنونده، همان گونه که وعده دادیم از آخرین تحولات لیبی آگاه می‌شویم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش رادیو فردا است. آقای جزایری به شما سلام می‌کنیم، امیدوارم که صدای ما رو داشته باشید. آقای جزایری
سلام. بله
صدا می‌کنم، بفرمایید. صدای ما رو دارید؟ اوضاع در ترابلس پس از فتح باب العزیزیه به دست مخالفان حکومت لیبی اکنون در چه حاله؟
همینطور که سرهنگ عبدالله ابوغفاره از سخنگوی ارتش مخالفان اعلام کرده، نیروهای مخالف قذافی 90-95% ترابلس رو تحت کنترل خودشون دارن. اما از شامگاه گذاشته حملاتی از سوی نیروهای هوادار قذافی به بخشای از این شهر در حال صورت گرفتن هست، از جمله محله المنصوره و مناطق از باب العزیزی هم هدف گلوله باران نیروهای هوادار قذافی قرار گرفت و محوطه هتل رکسورت. نیروهای هوادار قذافی در محله به نام ابوسلیم مستقر هستن و در حال مقاومت شدید در برابر نیروهای مخالفان هستن و حملات رو هم انجام میدن. اینطور که منابع مخالفان اعلام کردن، ساعتی پیش منطقه ابوسلیم رو محاصره کردن و از نیروهای هوادار قذافی میخوان که خودشون رو تسلیم کنند.
آقای جزایری از هتل رکسوس گفتین، از روز جمعه تعدادی از خبرنگاران در این هتل در محاصره نیروهای ژنرال قذافی بودند. ظاهرا مثل اینکه اونها آزاد شدن، از این برامون بگین.
بله، از روز جمعه 35 خبرنگار شبکه‌های مختلف خارجی در هتل رکسوس در محاصره نیروهای قذافی بودن و تنها باری که تونستن از هتل خارج بشن بامداد سه‌شنبه بود که سیف الاسلام قذافی بعد از شایعه دستگیریش به هتل رفت و با اونها دیدار کرد و با اونها در مناطقی از شهر، مخصوصا در داخل منطقه باب العزیزیه، گشتی زد. دقایقی پیش اعلام کردن که نیروهای هوادار قذافی در حال ترک محل هستند و منتظر هستند که نیروهای صلیب سرخ برسن و اونها رو به جای امن منتقل کنن، چون میترسن از هتل بیان بیرون و مورد اصابت گلوله های دو طرف قرار بگیرن.
آقای جزایری، امروز صبح یک نوار صوتی از قذافی پخش شد که در اون میگه که یا شهید یا پیروز خواهد شد و همچنین دقایقی پیش شورای ملی انتقالی لیبی برای دستگیری قذافی مثل اینکه جایزه ای رو تعیین کرده. مبلغ این جایزه چقدره و تا چه حد این تاثیرگذار خواهد بود؟
از شامگاه گذشته دو نوار صوتی از قذافی پخش شد در شبکه العروبه محلی که هنوز هوادار طرفداری از قذافی میکنه. در این پیام های قذافی گفت که از منطقه باب العزیزیه خارج شده، چون که بعد از 64 حمله جنگنده های ناتو تقریبا با خاکستر شده این منطقه. قذافی گفت گشتی در محله های ترابلس زده، حتی از ترابلس خارج شده و برگشته با کمک یک سری از قبایل و هیچ احساس نگرانی نکرده و گفته که به زودی ترابلس رو پس خواهد گرفت و تا آخر خواهد جنگید، تا پیروزی یا شهادت، اینطور که خود قذافی میگفت. و از هواداره خودش خواست به خیابونها بیان و با کسانی که خائن، موش و ایادی استعمارانی مبارزه کنند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در پیامی بعد از پیام قذافی گفت هر کس قذافی رو بکشه یا اون رو دستگیر کنه عفو خواهد شد و جایزه رو هم برای دستگیر قذافی تعیین کرد. مقدارش از 1,600,000 دلار که البته این جایزه برای تشویق هواداران قذافی و برای کنارگیری از خون هست. اینکه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه هنوز معلوم نیست، چون هواداران قلبی به هر حال کسایی هستن حلقه دورش که خودشون در کشتار اخیر مردم دست داشتن و
آقای جزائری
مخالفان بعید میدونن اینکه تاثیر.
سپاسگزارم آقای جزائری، مسلماً در وقت‌های دیگر هم نوبت‌های بعدی خبری با شما در تماس خواهیم بود. ممنون از اطلاعاتی که ارائه کردید. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
روسیه امیدوار است پس از سرنگونی قذافی درگیری‌های مسلحانه در لیبی به پایان برسد. در این حال مسکو گفته است که شورای ملی انتقالی را تنها نماینده برحق مردم لیبی نمی‌داند و آنها را فقط به عنوان یک طرف مذاکره به رسمیت می‌شناسد. بقیده تحلیلگران این اظهارات محتاطانه ناشی از آن است که مقامات روسی درک جامعی از آینده لیبی ندارند و نگرانند طرفداری از یک جناح به منافع آتیشان در لیبی لطمه وارد کند. اما همین روسیه رفتاری کاملا متفاوت در برابر سوریه دارد. مسکو مطمئن است با سرکار آمدن نیروی جدید موقعیت این کشور در سوریه متزلزل خواهد شد و به همین دلیل در برابر تمام تلاش‌های جامعه جهانی برای تحت فشار گذاردن حاکمان سوریه مقاومت می‌کند. و بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه امیدوار است اوضاع در لیبی به زودی به حالت عادی بازگردد. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که انتقال قدرت به شورای ملی انتقالی به درگیری‌های خونین پایان بخشد. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه چهارشنبه گفت که اگر مخالفان قذافی اثبات کنند که قدرت متحد کردن کشور را دارند، مسکو با آنها روابط دیپلماتیک برقرار خواهد کرد. اما فعلا از دید کرملین لیبی میان دو جناح تقسیم شده که باید با هم به توافق برسند. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که به محض پایان یافتن درگیری ها روند سیاسی و شکلگیری نهادهای قانونی حکومت در لیبی باید آغاز شود. او اعلام کرد که روسیه آماده است به این روند کمک کند. وی همچنین گفت
один из важных уроков ливийского конфликта это подтверждение той очевидной истины, что в условиях
یکی از درس‌های مهم مناقشه لیبی تایید این حقیقت مسلم است که هنگام درگیری‌های داخلی در کشوری مستقل تمام بازیکنان خارجی باید با حداکثر مسئولیت و خیشتنداری رفتار و مو به مو از آیین‌نامه سازمان ملل پیروی کنند تا مطمئن باشند که اقداماتشان اوضاع را پیچیده‌تر نمی‌کند. اگر جامعه جهانی در لیبی از یک طرف درگیری جانبداری نمی کرد و طرفین را تشویق می کرد پیرامون سرنوشت کشورشان و حفظ منافع تمام شهروندان بر سر میز مذاکره جمع شوند، تعداد قربانیان این مناقشه بسیار کمتر بود. این یک اصل عمومی است که باید در مورد یمن یا سوریه نیز به کار گرفته شود. در این کشورها ما باید از پیچیده کردن اوضاع بپرهیزیم و از طریق مصالحه سیاسی مسائل موجود را حل کنیم.
در حالی که مسکو رفتن قذافی را به عنوان امری ناگزیر پذیرفته، اما هنوز امیدوار است که حکومت بشار اسد در سوریه دوام خواهد آورد و در این راستا سرسختانه با هر اقدام جامعه جهانی برای مقابله با این رژیم مخالفت میکند. نماینده روسیه در سازمان ملل طی نشست فوق‌العاده شورای حقوق بشر در ژنو رویکرد غرب در قبال سوریه را مقرضانه دانست و کشورهای غربی را متهم کرد به اقدامات غیرقانونی مخالفان دولت در سوریه بی‌توجهی میکنند. همچنین وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ضمن ابراز نگرانی از ادامه خشونت‌ها در سوریه از جامعه جهانی خواست به تقویت گفتگوها میان طرفین مناقشه کمک کنند. به عقیده تحلیلگران منافع مسکو در دمشق ایجاب میکند که رژیم بشار اسد بر سر قدرت بماند، زیرا حاکم جدید هر کس که باشد به روابط تنگاتنگ پیشین مسکو دمشق لطمه وارد میشود. به همین دلیل مسکو تا جایی که ممکن است از فروپاشی رژیم اسد جلوگیری خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
بله، دوم شهریور 24 اوت و شامگاه چهارشنبه. عزیزان میدونید که رادیو فردا تریبونیست آزاد برای پژواک صدا و دیدگاه های شما، نظرات و تحلیل های شما بخشی جدا نشدنی از برنامه های ماست و میتونید همیشه در تمامی ساعت شبانه روز با پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ و واشنگتن در تماس باشید، پیام بگذارید برای ما از هر آنچه که مد نظرتونه، از جمله در مورد لیبی و یا هر آنچه که خودتون میل دارین. تلفن تماس با ما در پراگ 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ و پس از اون 22 11 24 113 و 114. همچنین در واشنگتن 201 202 82 87 220. و ما تغییر نظام سیاسی در سوریه و ایران تنها هنگامی رو خواهد داد که مانند لیبی نیروهای مختلف در این کشورها با هم متحد شوند. این عنوان مقاله است از رامین جهانبگلو، فیلسوف و نویسنده ایرانی کانادایی، که در شماره 23 اوت دیروز در نشریه کریستیان ساینس مانیتور به چاپ رسیده است. شهران طبری همکارم نگاهی داشته به این مقاله، بشنویم.
رامین جهانبگلو نویسنده و استاد فلسفه در کانادا در مقالهش می نویسد وقتی نسل‌های آینده به گذشته بنگرند، سال 2011 را آغاز به سر آمدن دیکتاتوری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا خواهند یافت. اکنون قذافی هم به بن علی و مبارک پیوسته است و بر 42 سال دیکتاتوری او در لیبی نیز نقطه پایان گذاشته شد. به این ترتیب سال 2011 آغاز یک تغییر بنیادی در خاورمیانه است که به نوبت پایان دیکتاتوری‌های دیگر را در پی خواهد داشت. با این حال اگرچه شکست دیکتاتوری‌ها در بلند مدت قدمی مثبت است، اما در کوتاه مدت جانشین شدن آنها با نظام‌های دموکراتیک چالش بزرگی است. تا حال نظام‌های استبدادی دیگر در منطقه مانند سوریه و ایران توانستند با سرکوب شدید اپوزیسیون و ارعاب مردم به سلطه خود ادامه دهند. با آنکه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که اعمال سرکوب و خشونت ضامن بقای این نظام‌ها نیست، اما این حکومت‌ها از توسل به آن ابا نداشتند. قذافی، بن علی، مبارک، بشار اسد و امثال آنها در عین حال که صدای مردم را خفه می کردند، مدعی بودند محبوب آنها هستند. جهانبگلو معتقد است این رهبران دو خصوصیت مشترک دارند. یک، به نهایت سرکوبگرند و دو، به وعده هایشان عمل نمی کنند. با این حال اگر یک درس از تاریخ بیاموزیم، خواهیم دید تحمل مردم در برابر خشونت و بیرحمی بی حد و مرز نیست. در آخر دیکتاتوری ها نمی توانند هزاران هزار نفر را زندان و شکنجه و تبعید کنند و در عین حال از پشتیبانی آنها برخوردار باشند. حال باید دید آیا آقای اسد یا سپاه پاسداران ایران خواهند توانست به ارعاب و سرکوب هموطنانشان ادامه دهند و باز هم امیدوار باشند که به مرگ طبیعی جهان را ودا گویند؟ جهانبگلو معتقد است سوریه و ایران که به طور قطع مشروعیت و اعتبار سیاسی خود را از دست دادند، برای آنکه به سرنوشت مصر و تونس و لیبی دچار نشوند، سرکوب مردم را تشدید کردند. با این کار آنها امکان تحول غیر خشونت‌آمیز به دموکراسی را از بین برده‌اند. اما پایان دادن به دیکتاتوری‌های این دو کشور غیر ممکن نیست اگر مردم آنها مانند لیبی مسئولیت جمعی خود را جدی بگیرند و مصمم شوند در برابر بی‌عدالتی بایستند. جامعه بین‌المللی هر قدر هم مایل به اشاعه دموکراسی باشد، تحمیل آن را از خارج عملی و مؤثر نمی‌داند، مگر مردم هر یک از این کشورها متحد شده وحشت از سرکوب را به جان بخرند و در برابر دیکتاتورها بایستند. دیکتاتورهایی مانند قذافی که خود را محبوب مردم خود می‌دانند و در نقش پدری می‌بینند که فرزندانشان از او می‌ترسند، فقط خودشان را گول می‌زنند. واقعیت این است که دیکتاتورها نه محبوبند و نه هولناک، و دیر یا زود همین واقعیت در ایران و سوریه نیز ثابت خواهد شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اس ام اس بزنید.
202-603-874-150. سرانجام سفارت لیبی در تهران هم به حکومت معمر قذافی پشت کرد و با اعلام همبستگی با مخالفان به آنها پیوست. گزارش خبرگزاری رسمی ایران حاکی از آن است که دیپلمات‌های لیبی با پایین کشیدن پرچم قبلی لیبی از فراز ساختمان سفارت در تهران به صف مخالفان معمر قذافی پیوستند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز چهارشنبه گزارش داد که دیپلمات‌های لیبی در تهران با صدور یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کردند که به انقلابیون کشورشان پیوستند. در این بیانیه آمده است هیئت دیپلماتیک لیبی در تهران همبستگی کامل و مطلق خود را با انقلاب 17 فوریه اعلام کرده و پرچم استقلال را بر فراز سفارت به اهتزاز در می آورد. گزارش ایرنا می افزاید که روز چهارشنبه پرچم رژیم قذافی از فراز ساختمان سفارتان در تهران پایین آورده شد و اعضای سفارت منتظر دریافت پرچم جدید لیبی هستند. چرخش ناگهانی سفارت لیبی در تهران در حالی رخ می‌دهد که دیپلمات‌های این کشور در 6 گذشته حاضر نشدند تا در برابر وضعیت جاری در لیبی موضع‌گیری مشخصی داشته باشند. این در حالی بود که بسیاری از سفارتخانه‌های لیبی در کشورهای مختلف جهان با رویگرداندن از حکومت سرهنگ قذافی به صف مخالفان وی پیوستند. با اوجگیری تحولات در لیبی طی هفته‌های اخیر سفارت این کشور در تهران نیز به حالت تعطیل درآمد و بر اساس گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی دیپلمات‌های آن به تعطیلات رفتند. بر اساس این گزارش سید مصطفی مجبر سفیر لیبی در تهران نیز به بهانه مرخصی سفارت را ترک کرده و از ایران خارج شده است. سایت‌های خبری اصولگرایان از جمله رجانیوز و الف در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر احضار سعد مجبر به ترابلس منتشر کرده و نوشتند که علت احضار سفیر لیبی اعتراض به عدم حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران از رژیم دیکتاتوری قذافی است. سایت مشرق نیوز نیز گزارش داده سعد مجبر ایران را به مقصد مقر شورای انتقالی لیبی و یا روم پایتخت ایتالیا ترک کرده است. اسفند ماه گذشته برخی از سایت‌های خبری ایران با انتشار گزارش‌هایی سعد مجبر را متهم کردند که هنوز بهترین دوست قذافی است و با اینکه از میزان تزلزل موقعیت قذافی مطلع است اما باز هم حاضر به حمله و حتی فشار بر وی نمی‌شود. سایت آینده نیوز نیز نوشته بود سفیر لیبی در تهران که از صمیمی‌ترین دوستان قذافی است حاضر نشده مانند صدها تن از مسئولان و دیپلمات‌های لیبیایی در اعتراض به خشونت‌های این رژیم علیه مردم استعفا کند.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرده دولت با معاف کردن پارچه فروشان از پرداخت مالیات مخالف است. خبرهای دیگری هم از توافق بین بنکداران بازار پارچه تهران و سازمان امور مالیاتی منتشر شده، اما با این حال همچنان کرکره‌های مغازه‌های پارچه فروشان بازار تهران پایین است. آرش حسنی از رادیو فردا گزارشی دارد از ادامه اعتصاب فعالان بازار پارچه تهران.
بازاری‌های سنتی هر سال برای ماه رمضان تدارکی ویژه دارند. برگزاری جلسات قرآن خوانی، پهن کردن سفره‌های افطاری و برپایی جلسات احیا پای ثابت این سنت‌های بازاری هاست. اما رمضان امسال فعالان بازار پارچه تهران برنامه تازه‌ای به این برنامه‌های همیشگی افزودند. اعتصاب و بسته نگاه داشتن حجره‌های پارچه فروشی در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. این اعتصاب از روز نخست ماه رمضان شروع شده و حالا سومین هفته خود را پشت سر می‌گذارد. حتی خبر به توافق رسیدن اتحادیه صنف پارچه فروشان با مقام‌های سازمان امور مالیاتی که محمد حسین رحیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه از آن خبر داده بود به سرعت تکذیب شد تا در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در این سه هفته چرخیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار بود که سازمان امور مالیاتی جرایم دیرکرد پرداخت مالیات را به پارچه فروشان ببخشد و در این حال آنها پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بپذیرند و به سر کارهای خود بازگردند. اما نایب رئیس اتحادیه بنکداران پارچه تهران هر گونه توافقی را رد کرده است. بنکداران بازار پارچه تهران به دنبال تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازار خود هستند، چرا که معتقدند خرید و فروش در بازار آنها غیر نقدی است و آنها تمام داد و ستدهای خود را با چک و سفته سامان می‌دهند. علیرضا ادیب‌فر، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بنکداران پارچه، گفته راضی نیستیم ثانیه‌ای بازار بسته باشد. او در این حال تاکید کرده که همصنفی‌هایش نمی‌خواهند مالیات ندهند، بلکه آنها به دنبال تعویق 3 ساله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. پارچه فروشان میگویند در فاصله این 3 سال و تا آماده شدن بسترهای لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت بپذیرد بنکداران بازار پارچه مالیات خود را به صورت خود اظهاری پرداخت کنند. پارچه فروشان سومین گروه صنفی معترض به اجرای این قانون پس از طلا فروشان و آهن فروشان هستند. هرچند که محمود احمدی نژاد معتقد است همه مردم با برنامه دولت همکاری میکنند.
مالیات یک گام در جهت عدالته. آقا شما از امکانات کشور بیشتر بهره ببری، بیشتر بپرداز. این اصلاح نظام مالیاتی رو باید به سرعت تکمیل کن حقش. این هم نیازمند سازوکارهاست. تجربه نشون داد مردم همکاری میکنه. تجربه نشون داد ما برنامه خوب بزنیم جلو مردم همراهی میکنه. میخوام از ملت ایران خواهش کنم بیایم این مراحل تحول اقتصادی رو تکمیل بکنیم، بذاریم اقتصاد ایران با چند تا جهش خودشو برسونه به قله‌های اقتصاد جهان.
پارچه فروشان از پیچیده بودن بازار خود، تفاوت بین فعالیت خرده فروشان و بنکداران پارچه، نرخ‌های متفاوت مالیات برای این دو گروه و سنتی بودن بازار پارچه به عنوان دلایل اعتراض خود نام می‌برند. اما علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، در گفتگو با خبرگزاری فارس بخشی از این صنف را به فعالیت غیر متعارف و قاچاق و عدم تمایل به شفافیت در فعالیت‌های خود متهم کرده است. با این حساب بعید است تا عید فطر و پایان ماه رمضان مشکل پارچه فروشان و سازمان امور مالیاتی حل و فصل شود.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و با نزدیک شدن به پایان نیمه اول سال 90 و آغاز نیمه دوم، بار دیگر بحث بر سر آلودگی یا پاکی هوای تهران آغاز شده است، در حالی که همواره نیمه دوم سال به دلیل پایداری و وارونگی هوا آلودگی و انباشت آلودگی بیشتر می شود. مسئولان هوای پاک در تهران اعلام کردند که با گذشت 5 ماه از سال 90 تهران 1 روز هم هوای پاک نداشته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
روز سه‌شنبه برای خبرنگارهای حوزه محیط زیست در تهران روز پرخبری بود. در حالی که در گوشه ای از شهر رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت در ایران مدعی می شد که این وزارتخانه همه وظایف خود را انجام می دهد، خبرنگاران آمار 3600 مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته را در همین جلسه ثبت کردند. در گوشه دیگری از شهر نیز یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، اعلام کرد که در 5 ماه گذشته شهروندان تهرانی حتی 1 روز هم هوای پاک نداشتند و همه روزهای سال هوا آلوده بوده است. یوسف رشیدی همچنین گفته است که استاندارد خودروهای خارجی به حدی رسیده که دود خارج شده از اگزوز آنها از هوایی که شهروندان تهرانی استنشاق می‌کنند تمیزتر است و در این حال تأکید کرده که خودروهای وطنی به زور استاندارد یورو 2 را می‌گیرند، زیرا به گفته او تا وقتی موتور پیکان را روی پژو بگذارند وضعیت از این بهتر نمی‌شود. در 2 مصاحبه خبری در حوزه محیط زیست در تهران تناقضات جالبی هم یافت می شد. تقریبا در همان ساعتی که یوسف رشیدی خطاب به خبرنگاران گفت 10 سال پیش که برای نخستین بار بحث آلودگی هوا را افتاد گفتیم اگر کاری نکنیم وضع بدتر می شود، حالا هم می گوییم اگر کار جدی نکنیم 10 سال بعد اوضاع خیلی بدتر می شود. اما کاظم ندافی اعلام کرد که آلودگی هوای تهران نسبت به 10 سال قبل کاهش یافته، اما به گفته او افزایش استانداردهای کیفیت هوا سبب شده که تعداد روزهای ناسالم افزایش یابد. آقای ندافی در این حال که به آلودگی ناشی از سوخت ناقص بنزین‌های تولید داخل و حتی آلودگی ناشی از لنت‌های ترمز غیر استاندارد اشاره می‌کرد، مدعی شد که آلاینده‌های هوای تهران نسبت به 10 سال قبل کاهش یافتند، زیرا 1 میلیون خودرو فرسوده از چرخه استفاده خارج شده و خودروهای جدید با استانداردهای بالاتر به کار گرفته شدند. یوسف رشیدی اما به ساده ترین شیوه شناختن هوای پاک اشاره کرد و گفت در دنیا میدان دید یک عامل اصلی برای پاکی هوا شناخته می شود، ولی الان وقتی از پنجره به بیرون نگاه می کنیم کوههای شمال تهران را نمی توانیم به خوبی ببینیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله و ساعت 19:30 است. به نیمه دوم مجله شامگاهی ما خوش آمدید. از همراهیتون سپاسگزاریم. نیمه ای که بخش اعظم اون به برنامه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص داره. راستی اگر تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، خب سلام و عصر بخیر عزیزان. در کنار ما باشید تا در نخستین لحظات این بخش تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست بشنوید و پس از اون سری خواهیم زد به جهان اقتصاد.
با سلام. جنگ در ترابلوس امروز هم در نزدیکی مقر معمر قذافی ادامه دارد. این مکان روز سه‌شنبه به تصرف نیروهای مخالف قذافی درآمد. محل اختفای قذافی همچنان ناروشن است، اما او در پیامی صوتی که بامداد چهارشنبه از یک شبکه محلی تلویزیونی پخش شد، قول داد تا مرگ یا پیروزی بجنگد. بر پایه گزارش‌ها نیروهای مخالف و دولتی بعد از ظهر چهارشنبه با سلاح‌های سبک، مسلسل و خمپاره‌انداز در نزدیکی مقر سنگربندی شده قذافی در مرکز ترابلوس به جنگ پرداختند. در همین حال حدود 30 روزنامه‌نگار خارجی که نیروهای قذافی آنها را در هتلی در نزدیکی این محل زندانی کرده بودند، پس از 5 روز ساعتی پیش آزاد شدند. فرانسه و بریتانیا در تلاشند دارایی‌های مسدود شده لیبی بر اثر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را آزاد کنند. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ روز چهارشنبه گفت که بریتانیا در سازمان ملل و جاهای دیگر سرگرم هموار ساختن راه آزادی دارایی‌های لیبی است. بریتانیا و فرانسه خواستار آزادسازی هرچه سریع‌تر میلیاردها دلار دارایی‌های لیبی برای کمک به بازسازی اقتصاد، احیای خدمات ضروری، اصلاح پلیس و ارتش و کمک به مخالفان برای تشکیل دولت پس از براندازی معمر قذافی هستند. رهبران جهان به تحولات تازه لیبی در پی تصرف بخش اعظم ترابلوس به دست مخالفان واکنش نشان دادند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفت در صورت برخورداری مخالفان از نیرو و امکانات برای اتحاد کشور و برقراری نظامی دموکراتیک، مسکو برقراری روابط کامل دیپلماتیک با آنها را بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز گفت کشورش امیدوار است جابجایی قدرت سیاسی در لیبی به آرامی انجام پذیرد. روسیه میگوید رهبر کره شمالی کیم جونگ ایل آماده است چنانچه گفتگوهای شش جانبه درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی احیا شود جهت تعلیق آزمایش‌ها و تولید سلاح‌های هسته‌ای مذاکره کند. سخنگوی کاخ کرملین گفت رهبر کره شمالی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه گفته است که کره شمالی آماده است بدون پیش شرط به گفتگوها بازگردد.
سپاسگزارم. احساس استیصال میکردم وقتی که همکارم مینا بهارمست صداشو نرم نرمک از دست میداد و از دست من کاری بر نمیاد. سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست شنیدید. خب عزیزان، از بس که گفتم دیگه ملکه ذهنتون شده، حالا وقت مجله اقتصادی هفته است که کاری از همکارمون فریدون زرنگار. اما پیش از این که میکروفون رو به او واگذار کنم و جای خودم رو به او بدم، اجازه بدید که یک بار دیگه از فرصت استفاده کنم در این زمانی که برامون مونده و تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ رو به آگاهیتون برسونم. 20420-2211-24-113. خب شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که در بخشای دیگه و در مجله های دیگه هم امشب ما رو همراهی کنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم همراه شما با مجله هفتگی اقتصادی. در مجله اقتصادی این هفته در کنار بررسی ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا به پدیده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی میپردازیم و برایتان از اختلاف نظر میان دولت، مجلس و دیگر نهادها بر سر انتشار آمارهای اقتصادی و نهادهای مجاز به انتشار این آمارها میگوییم. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر اقتصادی گوش کنید. هنوز چند ماه از اجرای نیم بند قانون هدفمندسازی یانان‌ها نگذشته. مرتضی تمدن، استاندار تهران، در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با مثبت خواندن نتایج قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میگوید یکی از نتایج اجرای این قانون توزیع عادلانه ثروت در جامعه بوده است. استاندار تهران میگوید در استان تهران حدود 3,600,000 خانوار یارانه نقدی دریافت میکنند. به گفته آقای تمدن حدود 50% ساکنین مناطق روستایی و دست کم 30% ساکنین در مناطق شهری یارانه‌های دریافتی را پسنداز میکنند. استاندار تهران میگوید در پی اجرای قانون هدفمندسازی مصرف آرد 30% کاهش داشته و ضایعات نان به کمتر از 50% رسیده است. همچنین مصرف حامل‌های انرژی هم پس از اجرای قانون از 5-30% کاهش نشان می‌دهد. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها همچنین به گفته استاندار تهران باعث شده است که برق و آب دیگر در تابستان قطع نمی‌شود. استاندار تهران میگوید اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در 8 ماه گذشته نتایجی غیر قابل پیش بینی در پی داشته است. از جمله این نتایج صرفه‌جویی در بخش‌های صنعت بوده است.
مدیر عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب میگوید تولید نفت در ایران 330 هزار بشکه کاهش داشته است. یکی از دلایل این کاهش به گفته هرمز قلاوند فرسودگی و کهنگی تأسیسات میادین بزرگ نفتی است. هرمز قلاوند در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در حال حاضر اکثر میادین بزرگ نفتی ایران به ویژه در مناطق نفتخیز جنوب در نیمه دوم عمر خود به سر میبرند که به طور طبیعی باعث کاهش تولید نفت میشود. اگرچه آمارهای ارائه شده از سوی آقای قلاوند به خبرگزاری مهر بسیار با یکدیگر در تناقض هستند، اما وی میگوید در سال جاری در مجموع باید حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود، اما پاسخ این که با توجه به تحریم‌های بین‌المللی چگونه و از کجا این حجم از سرمایه گذاری‌ها باید تأمین شود در گفته‌های مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب دیده نمی‌شود. از سوی دیگر و در حالی که دولت ماهاست از توانایی ایران برای صدور بنزین به خارج می گفت، اکنون حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس می گوید دولت ناگزیر به واردات بنزین است. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، پالایشگاه‌های ایران توان تولیدی مشخص و محدودی دارند و ایران در حال حاضر با کمبود بنزین روبروست. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید اطلاع دقیقی از میزان واردات بنزین در دست نیست، اما آنچه وارد می شود بنزین سوپر است که در داخل با بنزینی که اکتان پایین دارد مخلوط می شود تا اکتان آن افزایش یابد. به گفته آقای کاتوزیان بنزین تولید پتروشیمی ها مقادیری بنزن دارد و البته افزایش بیش از حد مجاز میزان بنزن برای سلامتی خطرناک است، لذا پتروشیمی ها نمی توانند به طور دائم تولید بنزین داشته باشند.
مدت هاست که آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای دولتی دیگر برای بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ایران بی اعتبار شده است. تا به حال بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از سوی دولت را با سکوت تحمل می کردند. اما ظاهراً اکنون ورق برگشته است و دولت محمود احمد نژاد از همه سو زیر فشار قرار گرفته است. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار ایران میگوید مرکز آمار اجازه انتشار عمومی نرخ تورم را ندارد. گفته می شود کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از رئیس مرکز آمار خواسته است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وظیفه خود و انتشار عمومی نرخ تورم عمل کند. دولت برای پنهان نگاه داشتن آمارهای واقعی اقتصادی از افکار عمومی به بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم استناد می کند. این بند بانک مرکزی را از ارائه اطلاعات آماری منع کرده است، در حالی که در بند جیم همین ماده فعالیت آماری بانک مرکزی مجاز شناخته شده است. دولت ظاهراً نمی‌خواهد بانک مرکزی نرخ تورم و نرخ رشد تولید ملی را اعلام کند و به همین دلیل از نیمه دوم سال 1387 به بعد نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بیکاری در فصلنامه نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی دیده نمی‌شود. اما کسانی که اکنون پنهانکاری دولت در زمینه آمارهای اقتصادی را به نقد می‌کشند درباره پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی از آمارهای غیرواقعی دولت سکوت می‌کنند. آقای خامنه‌ای که پس از بروز اختلاف با رئیس جمهوری در زمینه‌های اقتصادی از بالای سر دولت به بخش خصوصی اجازه انتشار گزارش اقتصادی می‌دهد، در ششم تیر ماه گذشته، یعنی کمی کمتر از دو ماه پیش، به کسانی که به آمارهای دولت ایراد می‌گرفتند چنین گفت:
مسئولان متوجه باشند، رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنند متوجه باشند، بیدلیل زیر سوال نبرن گزارش های رسمی مسئولان برجسته نظام را. در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه میکنن، این اعتماد مردم را از بین میبرن. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها را تلقی و قبول بکنیم. در مواردی ممکنه یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده بشه، اینو نباید تعمیم داد و شبهه کرد. این اعتماد مردم رو از دستگاه‌های نظام، از بدنه‌های نظام سلب می‌کند، ضایع می‌کند.
4 روز پیش هم آقای خامنه‌ای در دیدار با فعالان اقتصادی بار دیگر با تحسین از کارهای بزرگ اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت به علت بی‌اعتمادی مردم به دولت و مقام‌های رسمی بهتر از غیر دولتی‌ها مبلغ این دستاوردها شوند.
ما در بخش تولید، در بخش خدمات، در بخش کشاورزی، در بخش صنعت، در بخش دانش‌های صنایع دانش بنیان و بخش‌های گوناگون پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اینا رو خوبه که از زبان مسئولان بخش‌های گوناگون غیر دولتی و کسانی که وابستگی به دولت ندارن مردم بشنون. این مردم رو امیدوار میکنه، خوشحال میکنه.
آقای خامنه‌ای دلیل این خواست خود از نهادهای غیر دولتی را بی اطلاعی مردم از پیشرفت‌ها دانسته و میگوید باید مردم را خوشحال نگاه داشت.
ما کارهای بزرگی رو شاهد هستیم در کشور داره انجام میگیره. اغلب مردم اطلاع ندارن. این رو من به شما عرض کنم، من با مردم مرتبطم، نمیدونن مردم.
حدود 2 ماه پیش شورای عالی پول و اعتبار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای اقتصادی منع کرد و انتشار آمار را به مرکز آمار ایران واگذار کرد، اما پس از گذشت بیش از 2 ماه از اعلام آخرین نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، این مرکز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری میکند. نرخ تورم برای تیر ماه گذشته از سوی بانک مرکزی 16.3% و از سوی مرکز آمار 19.6% اعلام شده است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی یک شنبه شب در پایان نشست هیئت دولت درباره تفاوت نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: بانک مرکزی همچنان مرجع رسمی اعلام تورم است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
این هفته چند خبر درباره فساد اقتصادی و حیف و میل اموال عمومی از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی بر روی تالار رسانه‌ها در جمهوری اسلامی قرار گرفت. یک خبر این بود که در یک بانک در استان چهارمحال بختیاری یک کارمند دست به اختلاس 500 میلیون تومان زده است. جریان اختلاس این بود است که این کارمند بانک مبالغی از مشتریان تحت عنوان فروش اوراق مشارکت و افتتاح سپرده می‌گرفته و با تعیین سود برای اوراق اسناد فرضی با زدن مهر بانک بر روی رسیدها به مشتریان رسید می داده است. اما این پولها در حسابهای بانک منعکس نمی شده است. متهم در اعترافات خود گفته است که مبلغ 5 میلیارد ریال را پس از اختلاس گوسفند خریداری کرده است. خبر دیگر این است که سازمان بازرسی کل کشور از اختلاس 1.1 میلیارد تومان در استانداری تهران گزارش داده است. برابر اطلاعات اعلام شده از این اختلاس، مبلغی معادل 11 میلیارد ریال توسط عده‌ای از مدیران و کارشناسان معاونت عمرانی استانداری تهران از طریق نامشروع و غیرقانونی گرفته شده و به حساب اشخاص منتقل شده است. گفته می شود این پولها به عنوان رشوه از بیش از 400 تن معدندار استان تهران گرفته شده که عده‌ای از آنها به مراجع قضایی شکایت کردند. به نوشته خبر آنلاین، خبر این اختلاس اولین بار در خبرنامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور که برای مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی منتشر می شود آمده است و مربوط به مرداد ماه سال گذشته است. سازمان بازرسی کل کشور گفته است که این اختلاس به زمان استانداری کامران دانشجو وزیر فعلی علوم و تحقیقات برمی گردد. مرتضی تمدن استاندار تهران این خبر را یک دروغ بزرگ خوانده است. اما خبر بزرگترین اختلاس مالی که این روزها در ایران دهان به دهان می‌گردد این است که مالک یک بانک خصوصی متهم به اختلاس 3000 میلیارد تومان شده است. به نوشته رسانه‌های جمهوری اسلامی، مالک بانک آریا به تام اختلاس بازداشت شده است. گفته می‌شود این فرد با تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات اقدام به صدور حواله‌نامه‌های اعتباری جعلی به مبالغ 10 میلیارد تومانی می‌کرده است و بدون آنکه وجه این حواله‌ها را به بانک بپردازد، مبالغ آن را دریافت و به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر به قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی آنان می‌فروخته است. این حواله نامه های اعتباری در سامانه اطلاعاتی بانک صادرات اما ثبت نمی شده است. ظاهراً بسیاری از نهادها و حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم پایشان به این پرونده کشیده می شود. در این میان گزارش های زیادی نیز درباره دارایی های این شخص منتشر شده است. به دلیل اینکه در ماه‌های گذشته و پس از بروز اختلاف میان آقای خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد، شایعات زیادی در زمین‌های گوناگون درباره فساد رایج است که به عنوان ابزار تسویه حساب‌های سیاسی به کار گرفته می‌شود، بنابراین هنوز باید درباره صحت و سقم این ادعاها و شایعات محتاط بود و منتظر جزئیات و مدارک کافی در این زمینه شد. اما و در ورای ابعاد این اختلاس و جزئیات هنوز ناشناخته آن، فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی پدیده تازه‌ای نیست. در دهه‌های پیشین چندین پرونده کلان اختلاس در جمهوری اسلامی علنی شده است که اولین و مهمترین آن پرونده اختلاس 123 میلیارد تومانی مرتضی رفیق دوست و خداداد فاضل بود که با تبانی با کارمندان بانک صادرات 123 میلیارد تومان در سال 74 اختلاس کردند. فاضل خداداد در همان سال محکوم و اعدام شد. پرونده بعدی و پرسرصدای اختلاس محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار پیشین تهران بود که بیشتر رنگ و بوی سیاسی داشت.
شما که قانون بلد هستید و من یقین دارم از من واردتر هستید، مسائل مالی مسائل تخصصی است جناب آقای محسنی. توی این دادگاه ارقام ریالی رو شما مطرح می‌فرمایید، میلیاردی بحث مطرح میشه، مردم هم گرفتاری اقتصادی دارن، گرفتاری مالی دارن، میگن اوه چند میلیارد، بعد یه دفعه میگن ریال، ولی فکر نمی‌کنن که آقا اینایی که شما میگید 1.4 میلیارد یک ریالش توی جیب بنده نرفته. شما اسمشو ممکنه بذارید اختلاس. یکی از اشکالات منم اینه که الان من نشسته بودم، شما باز به بنده فرمودید متهم به اختلاس، جلسه قبل فرمودید شرکت در اختلاس. بالاخره شرکت در اختلاسه یا اختلاسه؟
از دیگر پرونده های پر سر و صدای اختلاس، پرونده شهرام جزایری عرب یک فعال اقتصادی بود که در سال 81 و در سن 29 سالگی در جریان بزرگترین و جنجالی ترین پرونده اقتصادی ایران بعد از انقلاب اسلامی بازداشت شد. شهرام جزایری عرب به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از راه تقلب و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. ده ها سال است که مقام های عالی رتبه جمهوری اسلامی به وجود فساد اذعان دارند و وعده های زیادی برای برخورد قاطع با فساد اقتصادی می دهند. در شهریور ماه 75 یعنی 15 سال پیش آقای خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت و خطاب به دولت وقت گفت باید توجه شود که از قبل امکانات موجوده دولت اینطور نشود که ثروت‌های بادآورده‌ای به وجود آید و کسانی بتوانند از موجودی‌های کشور سودها و بهره‌های بی‌حساب و کلان ببرند. آقای خامنه‌ای در آن زمان گفت بایستی جلوی استفاده‌های غیر منطقی و غیر صحیح منتهی و منجر به ثروت‌های کلان گرفته شود. روز یکشنبه گذشته هم آقای خامنه‌ای بار دیگر با اشاره به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی گفت:
بنده روی مفاسد اقتصادی چند ساله که تأکید می‌کنم، بنابراین مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما یک رکن اساسی کار هست که بایستی انجام بگیره. دیگه حرف زیاده در این زمینه.
اما به رغم وعده‌ها و تعهدها، این فساد نه تنها کمتر نشده است، بلکه روز به روز ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند. سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا که در مقام دادستانی تهران آنچنان که نهادهای مدافع حقوق بشر در ایران و در جهان بارها مطرح کردند به هیچ قانونی در محکوم کردن مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی پایبند نبود، فقر قانونی را دلیل گسترش فساد اقتصادی می‌داند و چنین می‌گوید:
چون ما قانون اجرای احکام در بحث قاچاق نداریم، باید برای اجرای حکم به قانون محکومیت‌های مالی استناد کنیم که در واقع همون قانونی هست که برای گرفتن مهریه استناد کنیم. این به عنوان قانون محکومیت‌های مالی استناد می‌کنند. بعد مسئله‌ای که اونجاست، بیش از 2 سال فرد را نمیشه نگهدارن. وقتی 2 سال موند کلا پروندهش مختومه میشه، یعنی یه فرد با صدها میلیارد تومان یا یه فردی با 10 میلیون تومان جریمه اگر باشه، همین 2 سال را که تحمل کرد آزادش.
به گفته سعید مرتضوی، اولین تلاش برای فراهم کردن زمینه قانونی برای مبارزه با فساد در زمان آقای خاتمی آغاز شد که بی نتیجه ماند.
سال 82 زمان آقای خاتمی لایحه‌ای را تنظیم کردند، فرستادن مجلس، در صحن علنی مجلس مطرح شد و در جلسه صبح مجلس دوره ششم با اکثریت آرا تصویب شد. منتها یک کار خیلی عجیبی شد و اونم این که حدود ساعت‌های 12 یه نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس رسید که آقا
از
خود نمایندگان که آقا تصویب این لایحه و این قانون به صورت قیام و قعودی بوده و ما تشکیک داریم نسبت به آرا. نزدیک 40-50 نفر از نمایندگانی که طرفدار این لایحه بودن خارج شدن از مجلس. بله، چون خیالش راحت بوده که تصویب شده رفتن دیگه، به رأی گذاشتن و چون حد نصاب نداشت و حد نصاب نیورد، به عنوانی که این تصویب نشده دیگه تو جلسه فردا اینکه اصلاحی بشه از روند خارج شد، بایگانی شد.
منتقدین حکومتی دولت احمدی نژاد به تازگی میگویند این دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی کاری نکرده است، اما برخی رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از آن هم فراتر رفته و میگویند در حالی که بیش از 6 سال است که هر 3 قوه در اختیار اصولگرایان است، مسابقه رانتخاری و سوء استفاده از اموال عمومی بخش‌های مختلف اقتصاد را بیش از هر زمان دیگر فرا گرفته است. جالب توجه است که از زمان تسلط اصولگرایان بر تمام نهادهای دولتی، قضایی و قانونگذاری هیچ پرونده کلان فساد اقتصادی مطرح نشده است. پرونده‌های کلان فساد اقتصادی که تا به حال مطرح بودند در زمان ریاست جمهوری آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی. خبرهای لیبی در چند روز گذشته سایه بر دیگر خبرهای مهم و از جمله خبرهای مربوط به ادامه بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا انداخته است. به رغم در سایه قرار گرفتن خبرها در این مورد، بحران مالی در اتحادیه اروپا و آمریکا همچنان مهمترین نگرانی دولت مردان قدرت‌های بزرگ اقتصادی است. از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم آخرین تحولات در زمینه تصمیم گیری مقابله با بحران مالی در اتحادیه اروپا کدامند؟ مهرداد عمادی:
یکی این که در سطح اتحادیه اروپا علی‌رغم عدم تمایل کشورهای بدهکار و اقتصادهای کوچکتر، نظر آلمان پذیرفته شد که اینکه بدهکاری های کلی کشورهای بدهکار میشه تبدیل بشن به یک قرضه که به اثر یورو و بانک مرکزی اتحادیه فروخته بشه، اون انجام نخواهد شد، چون اون ابدا کسری انضباط مالی کشورهای بدهکار رو تضمین نمی کرد و این انضباط رو ایجاد نمی کرد. و در مرحله دوم که به نظر من گام خیلی مهم و مثبتی و ما در چند ماه آینده خواهیم دید، اینه که کاستایی که هم فرانسه و هم آلمان روشون پافشاری کردن که در شفافیت حساب‌های دولتی و هزینه‌های بودجه‌های عمومی که اینها تقریبا همزمان با در اختیار گرفتن این داده‌های اطلاعاتی و آمار در سطح کشورهای ملی باید به اتحادیه اروپا هم ارائه بشه، این بسیار بسیار یاری خواهد داد برای شفاف کردن و نظارت مالی اتحادیه اروپا روی مدیریت بانکی و هزینه های پروژه های عمومی در کشورهای بدهکار.
در این میان فنلاند و برخی شخصیت های سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپا خواستار آن شدند که کشورهای وام گیرنده از بانک مرکزی اروپا ذخیره های طلای خود را به عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی گذارند. آیا چنین پیشنهادی عملی است؟ مهرداد عمادی:
ابتدا بگم که این پیشنهاد بدی نیست از طرف هلسینکی، اما به گذشته نمیشه اینو وصل کرد، برای اینکه اگر ما بخوایم این مسئله رو در مورد کشوری مثل ایرلند یا یونان مطرح کنیم، قرضهایی که اینها فقط امسال گرفتن یک چیزی نزدیک 6 برابر ذخیره طلاشونه. اما این اگر پذیرفته بشه که اینا با تردید دارم من در سطح اتحادیه، اتفاقی که خواهد افتاد اینه که یک مانع بزرگی در توسعه بدهی ملی برای کشورهای بدهکار در میان خواهد گذاشت، به خاطر اینکه هیچ کدوم از این کشورها مقدار ذخیره طلایی رو ندارن که در قبال اون یا با پشتوانه اون قرضه ملی بخوان چاپ کنن، و این خودش در حقیقت یک ترمزی خواهد شد در مقابل این. من میگم این نتیجه منفی که خواهد داشت اینه که یک مقدار کشورهای بدهکار رو ممکنه در خیلی کوتاه مدت واقعا به مرحله بحران ورشکستگی ملی که اینها دولت‌هاشون ورشکستگی کنن و بگن ما هیچ کدوم از قرض‌هایی که تا حالا گرفتیم دیگه نمیتونیم پس بگیم. در نتیجه امکان پذیرش اینو من حتی از سوی کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که خواستار انضباط مالی بیشتری هستن زیاد بالا نمیبینم.
در حال حاضر بسیاری به امکان بازپرداخت وام‌هایی که به کشورهای ناتوان از نظر مالی پرداخته می‌شود بدبین هستند و می‌گویند احتمالاً هیچگاه این کشورها قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نخواهند بود. مهرداد عمادی می‌گوید این بدبینی تا اندازه‌ای درست است، اما عملی کردن چنین پیشنهادی با خود بحران‌های دیگری را تولید می‌کند.
این ارزیابی شما درسته. ما در خوشبینانه‌ترین ارزیابی که داریم اینه که بدهکاری کشورها بدهکار بیش از 60% قابل بازپرداخت نخواهد بود از طرف این کشورها. حتی در گردهمایی که 3 هفته پیش شد در سطح وزرای اتحادیه اروپا در مورد درصد بازپرداخت صحبت می شود، و من فکر می کنم بخش خصوصی هم بانکایی طلبکار هم یک مقداری رو دارن می پذیرن. اما اینکه ما بپذیریم یا حتی چراغ سبز نشون بدیم که بعضی کشورها بیش از 50% بدهی هایی که دارن اینا رو بازپرداخت نکنن، این بسیار من با احتمالش کم رنگ می دونم، به خاطر اینکه این تصمیم باز یک بحرانی در بخش خصوصی و در بخش بانکی اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد. فراموش نکنیم که بانک‌های فرانسه به تنهایی 40 میلیارد دلار به کشورهای بدهکار قرض دادن و بانک‌های آلمان که کمترین مقدار بودن نسبت به درصد بیشتر 12 میلیارد دلار. این اگر ما بخوایم اجازه بدیم که بیش از نصف از این وام ها بازپرداخت نشه، من میتونم حد بزنم که حداقل 2 تا از 4 تا بانک بزرگ فرانسه ظرف کمتر از 3 ماه اعلام ورشکستگی کنن که این برای اتحادیه غیر قابل قبول خواهد بود.
در آمریکا هم نگرانی کمتر از اروپا نیست. جالب این است که جنبش میلیونرها در اروپا و آمریکا راه افتاده است که میلیاردرها و میلیونرهای آمریکا، آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌هایی از دولت‌های خود می‌خواهند با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان به حفظ تعادل اجتماعی در جامعه کمک کنند. به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
تابیگن والای دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
موسیقی محلی از 4 گوشه ایران. هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
اینجا رادیو فرداست.